شست، آغوش دوست. با خودم گفتم مردک بیچاره دیوانه شده و میخواستم از دستش در بروم که مچ دستم را گرفت و خیره شد به انگشتر الماسی که به انگشت داشتم. حس کردم حرص و طمع دستش را به لرزه انداخته. گفت معرکه است. بعد افتاد به چرخ زدن به دور من. سر تا پام را سر صبر ورانداز کرد. گفت خوب به سر و وضع خودت میرسی. طلا جواهر، لباس شیک، فقط کفشات رو با مال من مقایسه کن. چه تفاوتی؟ البته طبیعی است. گفتم که خوب به سر و وضع خودت میرسی. خانوم ها چی؟ با خانوم ها چه میکنی؟ زن گرفتی؟
نه، منم نگرفتم.
من در خیابان کینکاس بربا دوید وسط حرفم. نمیخواهم نشانی خانه‌ات را بدانم. اگر باز هم همدیگر را دیدیم، یک 5 میلری دیگر به هم میدهی. اما لطفاً ازم نخواه که برای این پول به خانه‌ات بیایم. من غروری دارم که... فعلاً خداحافظ. میبینم خیلی عجله داری. خداحافظ. ازت ممنونم. اجازه هست تشکرم را یکم صمیمانه تر ابراز کنم؟ این را گفت و مرا با چنان شور و حالی در بغل گرفت که نتوانستم جلوش را بگیرم. بالاخره از هم جدا شدیم. تر و فرز از او فاصله گرفتم. پیرهنم چروک برداشته بود و خودم کلافه بودم. احساس دلسوزی تبدیل به نفرت محض شده بود. اما اگر میخواست توی فلاکت زندگی کند، دست کم میشد فلاکت آبرومندانهی باشد. اما هرچه بود، نتوانستم از مقایسه دوباره این مرد و پسری که میشناختم خودداری کنم. علاوه بر این، چاره‌ای نداشتم جز این که با ورطه عمیقی رو در رو شوم که آمال و انتظارات یک روز را از واقعیت‌های روز دیگر جدا میکند. با خودم گفتم، به درک اسفل، به من چه؟ الان حتما وقت شام است. دست به جیب جلیقه‌ام کردم و دیدم ساعتم سر جاش نیست. کینکاس بربا همان وقت که بغلم کرده بود ساعت را زده بود. شست و یک، نقشه. وقت شام کسل و بی‌حوصله بودم. چیزی که دلم را به درد می آورد از دست دادن ساعت نبود. تصویر دزد بود که با خاطرات من از آن پسر آمیخته بود و بار دیگر مرا به مقایسه و نتیجه گیری می کشند. از سوپ به بعد همون گل زرد پژمرده فصل 25 کم کم در وجودم باز شد و شام را تون تون خوردم تا هرچه زودتر به خانه ویرژیلیا بروم. ویرژیلیا برای من به معنای اکنون بود و میخواستم از دست گذشته به او پناه ببرم. چون دیدار کینکاس بربا گذشته را پیش چشمم آورده بود. گذشته نه آن چنان که بود، بلکه گذشته جیبور، ژندپوش و تباه شده. از خانه زدم بیرون، اما خیلی زود بود. حتما آنها هنوز سر میز شام بودند. دوباره به فکر کینکاس بربا افتادم و هوس کردم به پاسیو پابلیکو برگردم، شاید او را پیدا کنم. فکر اصلاح و احیای او انگار که ضرورتی مطلق باشد به ذهنم هجوم آورده بود. رفتم اما پیداش نکردم. از نگهبان کلیسا پرسجو کردم. گفت آن مردک اغلب این طرف ها پیداش می شود. چه ساعتی؟ ساعت به خصوصی ندارد. شاید روزی دیگر پیداش می کردم. با خودم عهد کردم که برگردم. نیاز به اصلاح آن مرد، راضی کردن او به کار، برگرداندن حس احترام به خود در وجود آن آدم تمام دلم را پر کرده بود. رفته رفته احساس سرخوشی می کردم. یک جور اعتلای روحی. شب فرا رسیده بود. رفتم به سراغ ویرژیلیا. شست و دو بالش. رفتم به سراغ ویرژیلیا. هیچ نشده کینکاس بوربا را فراموش کرده بودم. ویرژیلیا بالشی بود که روحم را روی آن می خواباندم. بالشی نرم، خنک، خوشبو، با یک روبالشی ململ که دورش توردوزی شده بود. آنجا پناهگاه من بود از شر غم و غصه، یا دلخوری، یا حتی فلاکت محض، و در نهایت دلیل وجودی ویرژیلیا همین بود. 5 دقیقه کافی بود تا کینکاس بوربا را از یاد ببرم. 5 دقیقه برای تفکر و تأمل دو جانبه. در حالی که دست ویرژیلیا در دست من بود، 5 دقیقه دیگر و یک بوسه. و یاد کینکاس بوربا رفت پی کار خودش. تو ولگرد بدپک و پوز، شبه وارفته. به من چه که تو وجود داری و آدمهای دیگر را میترسانی؟ در حالی که من یک بالش بهشتی 60x60 دارم که میتوانم سرم را روی آن بگذارم، چشمهام را ببندم و بخوابم. شست و سه بیا فرار کنیم. اما افسوس که خواب همیشه میسر نمی شد. 3 هفته بعد از دیدار کینکاس بوربا، وقتی به خانه ویرژیلیا رفتم، ساعت 4 بعد از ظهر بود. دیدم افسرده و بی‌حوصله است. قصد نداشت قضیه رو به من بگوید، اما اصرار کردم. فکر میکنم دامیاو از چیزی بو برده. کارهاش کمی عجیب شده. نمیدانم. رفتارش با من خوب است، اما وقتی به من نگاه میکند یک جور دیگر میشود. شبها خوب نمیخوابم. دیشب با هول و هراس از خواب پریدم. خواب دیده بودم میخواهد مرا بکشد. شاید اشتباه میکنم، اما انگار بو برده. تا آنجا که میتوانستم دلداریش دادم. گفتم شوهرش احتمالاً گرفتاری های سیاسی داشته. ویرژیلیا قبول کرد، اما باز هم عصبی بود. توی اتاق نشیمن بودیم که رو به حیاط بود، همانجا که اولین بوسه را رد و بدل کرده بودیم. پنجره باز بود و نسیم پرده ها را به آرامی تاب می داد. ایستاده بودم و به پرده ها نگاه می کردم بیان که آنها را ببینم. دوربین تخیلم را برداشته بودم. در دوردست می توانستم خانه خودمان را ببینم. زندگی خودمان، دنیای خودمان، دنیایی بدون لاب و نویس، بدون ازدواج، بدون اخلاقیات و بدون هر قید و بندی که از تحقق خواسته های ما جلوگیری می کرد. این فکر سرمستم می کرد. با حذف دنیا و اخلاق و شوهر او، می توانستیم در خانه خودمان زندگی کنیم و هیچ کس جز فرشته ها آن دوروبر نباشد. گفتم ویرژیلیا، می خواهم پیشنهادی بهت بکنم. چه پیشنهادی؟ تو مرا دوست داری؟ آهی کشید و دستش را دور گردنم انداخت. این پاسخ حقیقتی آشکار را بیان می کرد. ویرژیلیا مرا دیوانه وار دوست می داشت. ویرژیلیا خاموش با نفسهای سنگین و دستی به گردن من، زمانی دراز در من خیره شد. در چشمهای درشتش چیزی غریب، نوری نمناک می دیدم. به این بسنده کردم که نگاهش را با نگاهم پاسخ بدهم و باز واله و شیدای دهانش بشوم. دهانی شاداب مثل سپید دم و سیر ناشدنی مثل مرگ. در زیبایی ویرژیلیا حالا چیز با شکوهی می دیدم. چیزی با وقار و پرشوکت که پیش از ازدواج در میان نبود. پیکری بود تراشیده با هنری شریف و ناب. پیکری از مرمر یونانی با زیبایی آرامش بخش تندیس ها، اما نه بی احساس و نه سرد. برعکس، او چکیده همه احوالات عشق بود، به خصوص در آن لحظه که بی هیچ کلامی از هر چیز گرم و محبت‌آمیز که چشم انسان قادر به بیانش بود حرف می زد. اما زمان شتاب داشت. دستش را از گردن خودم برداشتم، مچش را گرفتم و همونطور که در چشمش خیره شده بودم پرسیدم جرأت دارد یا نه؟ که چی کار کنم؟ که فرار کنیم، جایی پیدا می کنیم که باب دلمان باشد، یک خانه بزرگ یا کوچک، هر طور که تو بخواهی، توی ده یا توی شهر، شاید در اروپا، هر جا که تو بخواهی، جایی که هیچ کس مزاحم ما نشود، جایی که تو دور از هر خطری باشی، جایی که بتوانیم فقط برای همدیگر زندگی کنیم. حاضری؟ باید این کار را بکنیم. او دیر یا زود بویی از این قضیه میبرد و بعد تو کارت تمام است، کشته میشوی. او هم، چون من میکشمش، قسم میخورم. حرفم را قطع کردم. ویرژیلیا رنگش بدجوری پریده بود. دستهاش را پایین آورد و نشست روی کاناپه. چند لحظه ساکت بود. شاید دودل بود. شاید از فکر لو رفتن و مردن ترس برش داشته بود. رفتم طرفش. باز پیشنهادم را تکرار کردم. همه مزایای زندگی با هم، زندگی بی دغدغه، فارغ از حسادت، فارغ از هراس را برایش بازگو کردم. ویرژیلیا ساکت به حرفهام گوش داد و بعد گفت: شاید اصلا نتوانیم فرار کنیم. او مرا پیدا می کند و در هر حال می کشدم. به او ثابت کردم که حرفش درست نیست. گفتم دنیا بزرگ است و من امکاناتش را دارم که به هر جا که هوای پاک و آفتاب فراوان دارد برویم و زندگی کنیم. دامیاو هم دنبال ما نمی آید. کارهای بزرگ شور و اشتیاق عظیم می خواهد و آن مرد او را اینقدر دوست ندارد که دنیا را به دنبالش زیر و رو کند. ویرژیلیا از سر تعجب و نفرت حرکتی کرد. زیر لب گفت که شوهرش خیلی دوستش دارد. گفتم شاید همینطور. به کنار پنجره رفتم و با انگشت هام روی قاب پنجره رنگ گرفتم. ویرژیلیا صدایم کرد. همون جا ماندم. داشتم حسادت خودم را فرو می دادم. خارخاری در دلم بود که با دستهای خودم شوهرش را خفه کنم. درست در همون لحظه لابونویس دم در حیات ظاهر شد. تو خانم شنونده لازم نیست اینجور بلرزی. حتی یک قطره خون هم این بخش از کتاب را لک نمی اندازد. همین که چشمم به او افتاد، دستی تکان دادم و کلام دوستانهی پراندم. ویرژیلیا تر و فرز از اتاق بیرون رفت و 3 دقیقه بعد برگشت. لابونویس پرسید: خیلی وقت است اینجایی؟ نه. خیلی جدی به نظر می رسید. چیزی بر دوشش سنگینی می کرد. نگاهش با حواس پرتی اینور و آنور می گشت. اغلب همین جور بود، اما همین که پسرش، همان فارغ التحصیل آینده فصل 6 را دید که وارد اتاق می شود، لبخندی به لبش آمد و شنگول شد. پسرک را بغل کرد، توی هوا بلندش کرد و چند بار بوسیدش. من که از آن بچه بیزار بودم، از آنها فاصله گرفتم. ویرژیلیا به اتاق برگشت. لابونویس آهی کشید و خودش را بی حال و روی صندلی انداخت. پرسیدم: خسته ای؟ خیلی. ناچار شدم به 2 سخنرانی دور و دراز و خسته کننده گوش بدم. یکی توی مجلس و یکی توی خیابان. تازه یکی دیگر هم داریم. و نگاهی به همسرش انداخت. ویرژیلیا پرسید: منظورت چیست؟ قضیه؟ نه، حدس بزن. ویرژیلیا کنار شوهرش نشست. دستش را به دست گرفت. کراواتش را درست کرد و پرسید مطلب از چه قرار است؟ مطلب دو تا بلیت لوژه است برای کنسرت. کاندیانی میخواند؟
بله، کاندیانی میخواند.
ویژیلیا دستی به هم کوفت. بوسه‌ای به صورت پسرش زد و این همه با ادا و اطوار کودکانه‌ای که اصلاً به او نمی آمد. بعد پرسید چه اپرایی را اجرا می کنند و پچ پچ کنان نظر شوهرش را درباره سر و وضع مناسب کنسرت، جای دقیق صندلی ها و نمی دانم چه چیزهای دیگر جویا شد. لابونوس رو به من کرد و گفت به من با هم شام بخوریم. ویژیلیا گفت برای همین آمده. میگوید تو بهترین شراب ریو دو ژانیرو را داری. با وجود این، اینقدرها شراب خور نیست. وقت شام ثابت کردم که اشتباه میکند. بیشتر از معمول نوشیدم. اما نه اونقدر که لازم داشتم. هیجان زده بودم. هیجانم بیشتر شد. بار اول بود که واقعا از دست ویرژیلیا کفری شده بودم. سر میز شام اصلا نگاهش نکردم. از سیاست حرف زدم، از دولت، از مطبوعات. فکر میکنم حاضر بودم از الهیات هم حرف بزنم. البته اگر چیزی از آن میدانستم یا بهتر بگویم به یادم میامد. لابونوس با آرامش و متانت فراوان و حتی با نوعی بزرگواری از ما بهتران به حرفهام گوش میداد و همین باعث عصبانیت هم میشد. به محض اینکه از سر میز بلند شدیم خداحافظی کردم. لابونوس گفت همین روزها میبینمت. شاید. و رفتم. ۶۴ قرار و مدار. تا ساعت 9 شب در خیابانها پرسه زدم و بعد به خانه رفتم و به بستر. هر کار کردم خوابم نبرد. پس پناه بردم به مطالعه و تکمیل مقاله‌ای که داشتم می نوشتم. ساعت 11 از اینکه به تئاتر نرفته بودم پشیمان شدم. نگاهی به ساعت انداختم. به سرم زد که برخیزم و حاضر بشوم. اما باز فکر کردم تا به آنجا برسم دیر شده. علاوه بر این رفتن به آنجا نشانه ضعف من بود. ظاهراً ویرژیلیا کم کم داشت از من خسته می شد. این فکر به شکل متناوب گاه مستأصلم می کرد، گاه بیخیال و گاه مایل به فراموش کردن و گاه مصمم به کشتن او. می توانستم در تئاتر مجسمش کنم که روی لبه لوژ خم شده با آن بازوهای باشکوه اوریان، بازوهایی که مال من بود، فقط مال من، و لباس قشنگی که لابد پوشیده با آن سینه شیری رنگ، موی جمع شده بالای سر به سبک روز و الماسهایی که تلألوش از چشمهاش کمتر بود همه نظرها را به خودش جلب می کند. می توانستم آنطور که گفتم مجسمش بکنم و دلم به درد می آمد که دیگران او را می دیدند. بعد کم کم لباسهاش را درآوردم، شانهاش را، جواهراتش را و آن ابریشمها را با دستهای حریص شهوت زده کندم تا خودم نمی دانم زیباترش بکنم یا طبیعی تر و تا مال خود بکنمش. فقط مال خودم، مال خودم. روز بعد نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. صبح زود رفتم به خانه ویژیلیا و او را دیدم که چشمهاش از زور گریه سرخ شده بود. پرسیدم چی شده؟ جواب داد تو من را دوست نداری، کمترین علاقه‌ای به من نداری. دیروز جوری با من رفتار کردی که انگار ازم متنفری. کاش می دانستم چه کار کردم. خودم نمی دانم. نمی خواهی بگویی چی بوده؟ چی بوده؟ تو کاری نکردی. کاری نکردم؟ تو با من بدتر از سگ رفتار کردی. این را که شنیدم دستش را گرفتم و بوسیدم. دو قطره اشک از چشمهاش سرازیر شد. گفتم خب دیگر تمامش کنیم. اصلاً تمایل نداشتم که او را متهم کنم. تازه به چه چیزی متهمش می کردم؟ اگر شوهرش عاشق او بود، تقصیر او نبود. بهش گفتم کاری نکرده که به من بر بخورد. گفتم طبعاً به آن مرد دیگر حسادت می کنم و نمی توانم وقتی او دوروبر ما می پلکد ادای آدم های خوشحال را در بیاورم. این را هم گفتم که ممکن است شوهرش چیزی را از ما پنهان بکند و بهترین راه برای خلاص شدن از واهمه و بگومگو قبول پیشنهاد دیروز من است. ویرژیلیا گفت درباره پیشنهادت فکر کردم. یک خانه کوچک دنج توی باغ که فقط مال خودمان باشد. توی یک خیابان پرت افتاده. مگر تو همچو چیزی نمیخواهی؟ من هم میخواهم. اما دیگر چرا فرار کنیم؟ این را با لحن ساده و بی‌آلایش آدمی میگفت که بویی از بدجنسی و شرارت نبرده. آن لبخندی هم که گوشی لبهاش را بالا برده بود همان صفا و بیریایی را نشان میداد. ازش فاصله گرفتم و گفتم تویی که هیچ وقت من را دوست نداشته ای.
من؟
بله تو. تو آدم خودخواهی هستی. خوش داری هر روز شاهد عذاب من باشی. تو از هر موجود خودخواهی بدتری. ویرژیلیا عشق از چشمهاش سرازیر شد و برای اینکه توجه کسی را جلب نکند دستهاش را دم دهنش گرفت و سعی کرد جلوی حقحق خودش را بگیرد. گریه او دست پاچم کرد. اگر کسی صدایش را می شنید همه چیز خراب می شد. بالای سرش خم شدم. مچ دستش را گرفتم. قشنگترین اسمهایی را که در لحظه های خلوت به او می دادم توی گوشش زمزمه کردم و کمی هم ترساندمش. ترس آرامش کرد. بعد از چند لحظه گفت من نمی توانم پسر کوچولوم را ول کنم و اگر او را با خودم ببرم دامیا او تا آن سر دنیا دنبالم می آید. ازم بر نمی آید. اگر می خواهی مرا بکش یا برو و بگذار بمیرم. آخ خدا جان چه کار کنم؟ آرام باش صدات را می شنوند. بگذار بشنوند. دیگر برام مهم نیست. سخت به هیجان آمده بود. بهش التماس کردم که همه چیز را فراموش کند، مرا ببخشد. گفتم که دیوانه شدم، اما این دیوانگی نتیجه نیازی است که به او دارم و درمانش هم عشق اوست. ویرژیلیا چشمهاش را خوش کرد و دستش را به من داد. هر دو لبخند زدیم. چند دقیقه بعد به موضوع خانه دنج در خیابانی پرت افتاده برگشتیم.